آره، میخوای یه امروز رادیو گفتگو، گفتگوی سیاسی تقدیم به شما میشه. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام،
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای، هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
به توکل نام اعظمت، بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. خانم ها آقایان، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت که شما سروران گرامی. یاسر بیگیزاده هستم. خوشحالم، افتخار میکنم که با برگی دیگر از برنامه گفتگوی سیاسی، کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، در خدمت شما گرامیان هستم. لطفاً با ما همراه باشید.
انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی 12 برای انتخاب نمایندگان باقی مانده در 21 اردیبهشت ماه برگزار می‌گردد. قطعاً از مهمترین موارد مورد توجه در این فرایند، توجه به مطالبات عمومی مردم و دغدغه‌هایی است که ملت به آن توجه دارد. از این جمله موارد بایستی به مسائل معیشتی، اقتصادی، تولید ملی، اشتغال، چالش‌های اجتماعی و فرهنگی و الزامات عرصه سیاست داخلی و خارجی توجه داشت. طبعاً با توجه به جایگاه مجلس شورای اسلامی در قاموس جمهوری اسلامی و قانون اساسی، انتظارات مردمی از این نمایندگان نیز بالاست، چرا که مجلس شورای اسلامی از طریق وضع قانون و نظارت بر اجرای آن و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های نظارت بر دولت و سایر قوای عمومی و تخصصی کشور می‌تواند زمینه برطرف کردن بسیاری از چالش‌های موجود را فراهم نماید. عدالت‌گستری و مبارزه با فساد و تحرک بخشی به توسعه پایدار و همه‌جانبه کشور از انتظارات کلان مردم از مجلس است که نرخ ارز و پول ملی، مبارزه با گرانی و تورم و پیشبینی پذیر کردن آینده اقتصادی کشور برای مردم در این چارچوب قابل بررسی و اقدام است. از این زاویه و برای بررسی بیشتر این فرایند، در این برنامه تلاش خواهیم کرد تا به این پرسش پاسخ دهیم که مهمترین مطالبات مردم از مجلس 12 چیست و چه راهکارهایی برای تحقق آن موجود است.
برنامه امروز به موضوع تبیین مطالبات مردمی و الزامات پرشور بودن انتخابات فرارو برای شکلگیری مجلس مقتدر و توانمند اختصاص داره. من افتخار دارم تا گفتگو کنم با دو تن از فعالان عرصه سیاسی، جناب آقای دکتر محمد ناصر ریاحی، کارشناس مسائل سیاسی اجتماعی، و جناب آقای دکتر محمد شعبانی فرد، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. خدمت هر دو بزرگوار عرض ادب و احترام دارم. اگر سلام علیکی با شنوندگان عزیز دارید بفرمایید تا انشالله برنامه امروز خودمون رو آغاز کنیم. دکتر ریاحی بفرمایید.
آقای دکتر بزرگتر ما هستم،
خواهش
من بفرمایید.
خواهش من. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب علی، جناب دکتر ریاحی و همه شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام دارم.
سلام علیکم. بفرمایید آقای دکتر ریاحی.
بله متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، آقای بگی‌زاده مجری تمام‌بند و گرامی، میهمان محترم برنامه جناب آقای دکتر شعبانی فرد و مجموع عوامل تولید این برنامه، و عرض سلام و ادب دارم خدمت ملت شریف ایران. در خدمتتون هستم.
خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. انشالله که بحث خوب و مفیدی باشه برای ما و شنوندگان عزیز. خب همونطور که مستحضر بوده و هستید و شنوندگان عزیز هم در جریان امر قرار دارند، انشاءالله روز جمعه 21 اردیبهشت ماه 1403 انتخابات میان دوره‌ای 12 دوره مجلس شورای اسلامی رو پیش رو داریم که انشاءالله انتخاباتی بسیار پرشور و مردم همیشه در صحنه ما، مردم انقلابی ما، مردم بسیار فهیم ما انشاءالله مثل اصل انتخابات که در تمامی ادوار گذشته حضور پرشوری داشتند، چه در انتخابات های ریاست جمهوری، مجلس خبرگان، شورای شهر و همچنین مجلس شورای اسلامی، انشاءالله در این روز عزیز هم پای صندوق های رأی خواهند رفت و به امید خدا انتخاباتی پرشورتر از گذشته خواهیم داشت، هرچند که مردم ما بارها و بارها ثابت کردند که پای نظام و انقلاب خودشون ایستادند و با رأیی که داخل صندوق می اندازند مشت محکمی در دهان یاوگویان و بلخص استکبار جهانی کوبیده اند و خواهند کوبیده انشاءالله. خب ما موضوع رو با اصل موضوع انتخابات که بحث ثمره انقلاب شریف و عزیز اسلامی ایران بوده و هست آغاز میکنیم که در خصوص کلیات موضوع انتخابات میخوام از جناب دکتر شعبانی فرد سوال بکنم که یه تشریحی در خصوص این اتفاق مهم در کشورمون بفرمایید تا انشالله وارد مباحث جزئی تر بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که شما فرمودید،
عرض کردم،
به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی ما، مردم در تعیین سرنوشت خودشون دخیل شدن.
بله.
و همونطور که قرآن میفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، این در حقیقت عینیت پیدا کرد به واسطه انقلاب اسلامی که مردم واقعا تأثیر بسزایی، یعنی در حقیقت نه فرمایشی نه تصنعی، یعنی اون شکلی از دموکراسی که غربی ها در حقیقت ادعاش رو میکنن در جمهوری اسلامی ایران، حتی برای انتخاب نوع حکومت هم امام این اختیار رو به مردم دادن که مردم انتخاب بکنن. منتها این که فهمیدن جمهوری اسلامی ایران یک، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، این به خاطر شیطنت هایی بود که گروهک ها مثل منافقین اصرار داشتن که مثلا جمهوری دموکراتیک اسلامی باشه. خب عملا امام برای این که اونها رو به نوعی مانع بشن از این که بخوان اعمال نفوذ بکنن برای رنگ و لعاب های غیر اسلامی، این جمله رو فهمید. ولی در این که این حالا جمهوری اسلامی رو مردم میخوان یا نمیخوان، که به حمدالله با 98% و خورده‌ای ما میبینیم که مردم به این حکومت رأی دادن و انصافاً هم همونطور که شما فرمودید، از اول انقلاب من یه نکته جالبی رو دیشب یه کلیپی رو از رئیس سیاه‌پوستان آمریکا دیدم که ایشون میگفت 90 میلیون مردم ایران اعتقاد به مهدویت دارن، معتقدن که شخصی به نام مهدی میاد و دنیا رو پر از عدل و داد میکنه. بعد میگه چقدر جذاب، چقدر جالب، و میگه جالبتر این که این 90 میلیون حاضرن جونشون رو برای ایشون بدن. خب ما میبینیم که مردم در از اول انقلاب تا الان در ادوار مختلف متناسب با نوع تهدید آمادگی کامل برای دفع تهدید تا اهداء جان داشتن.
درست.
که شهدای ما در حقیقت در همین مقوله قابل تقدیر هستن که برای بقا و دوام این انقلاب جان خودشون رو هدیه کردن. علی حاله، خب ما میبینیم که اصلا جمهوریت و اسلامیت نظام ما عینیتش در انتخابات ها شکل گرفته. شما استقرار نظام جمهوری اسلامی، عینیت یافتن مردم سالاری دینی و اینکه واقعا به عینه مردم صاحبان اصلی نظام هستند با انتخاب مستقیم در خصوص از ریاست جمهوری گرفته به پایین، بعد در رابطه با رهبری هم با انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، در حقیقت در انتخاب رهبر هم باز مردم دخیل هستند. این نکته ای که شما الان فرمودید در رابطه با کلیاتی در رابطه با مسئله انتخابات، ما انتخابات های متعددی رو از اول انقلاب داشتیم و همه پرسی هایی که به نوعی سرنوشت و اون زیرساخت ها و اون دکترین نظام جمهوری اسلامی ایران رو تعیین می‌کرده، اینا همه مطالبی بوده که به حمدالله تأثیر مستقیم مردم توانسته تا الان این نظام رو که عمر 45 ساله به حمدالله پیدا کرده در مقابل تمام دشمنی های دشمنان مستحکم و استوار به حمدالله به پیش ببره. و همچنان حتی ما میبینیم که در انتخابات های مثل مجلس یا شوراها که البته بعیده به دور دوم میکشه، مردم با یه شور خاصی برای انجام رسالتشون پای صندوق های رأی میان.
بله، بسیار متشکرم و سپاسگزارم از توضیحات آغازین حضرت عالی جناب دکتر شعبانی فتح. خب آقای دکتر ریاحی، در خصوص مهمترین مطالبات مردم از مجلس شورای اسلامی میخوایم یک واکاوی بفرمایید و توضیحاتی رو برای شنوندگان از ارائه بفرمایید که آنچه که مردم خواسته اند و میخواهند چه چیزهایی هستش و در چه چهارچوبهایی قرار میگیره. و انشالله حالا بعد از این سوال بعدیم رو از محضرتون میپرسم که مرتبط با همین موضوع هست. بفرمایید.
بله، خدمتتون هستم. عرضم به حضور شما که همطور که جناب آقای دکتر شعبانی فرمودند، به هر حال انتخابات یک نعمت بزرگیه که شامل حال ملت ایران شده و شامل حال ما هست و ما باید قدردان این نعمت باشیم تا انشالله این نعمت همچنان برای ما مستدام باشه و هیچ وقت از ملت ما گرفته نشه. عرضم به حضور شما که فقط من میخوام یک تفاوتی اینجا قائل بشم و ذهنها رو ببرم به سمت این نعمت بزرگ. میتونم به عرضم به حضور شما که عدم وجود این فرایند سیاسی در کشورهای من به قول معروف همجوار خودمون، همسایگان خودمون ببینیم که به هر حال مردم هیچ دخالتی تو امر حکومت ندارن، کشورهایی که سلطنتی هستن و حتی در قلب اروپا کشور بر حوزه بریتانیا کشور سلطنتی اداره میشن، همچنان ملکه دارن، پادشاه دارن.
ولی برای ما نسخه نیست.
بله، ولی ما بعد از این همه سال، 40 خورده سال است که انتخابات برگزار شد. به طور میانگین ما در گذشته که انتخابات ها جداگانه بود، سالی یه انتخابات داشتیم، بعدن حالا تجمیع شد، ادغام شد، انتخابات ها شد، دو سال یه بار ما انتخابات داریم. یعنی همه مردم هر از گاهی بعد از حالا طبق این فرایندی که انجام میشه پای صندوق میان و برای سرنوشت خودشون تصمیم میگیرن. این امر یه امر بسیار مهمی تو حوزه سیاسی. ببینید، ما جمهوری اسلامی هیچ وقت شعار نداد، شعار اگر داد عمل کرد. ما اصلا معروف هست جمهوری اسلامی ایران در جهان به عمل. شما نما کنید در همین قضیه اخیر که برها جهان منتظر انتقام بود که رهبری معظم انقلاب فرمودن ما تنبیه میکنیم و اون حادثه‌ای که اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی شعار داد و عمل کرد و انجام داد و این نشان داد که جمهوری اسلامی با کسی شوخی نداره و این کار انجام میده. تو حوزه انتخابات هم همین بود. روز اول فرمایش آقای دکتر، حضرت امام اصل جمهوری اسلامی رو به مردم معرفی کردن و از مردم خواستن که آیا میپذیرید این انقلاب اسلامی رو، جمهوری اسلامی رو یا نه. با اینکه انقلاب انجام شد، انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، مردم انقلاب کردن، شاه رو بیرون کردن و باز هم همه واقعا کسی منتظری نبود که بگه خب بسم الله الرحمن الرحیم، خب الان ما چه حکومتی رو پای ریزی کنیم برای این کشور. خب مشخص بود انقلاب اسلامی که وقتی میاد خب یک حکومت دینی باید مستقر باشه. ولی اونجا هم باز حضرت امام گفت اول انقلاب که مردمی بود، شواهد و قرائن همش مشخصه. باز رو بحث حوزه سیاسی، یعنی فرایند سیاسیش هم روز اول باز مردم توی فروردین، ما 12 فروردین اومدن به جمهوری اسلامی رأی دادن. اول کار سیاسی این انقلاب و این حکومت دینی با انتخاب مردم اتفاق افتاد.
بله.
چرا؟ چون حضرت امام خیلی به قول معروف دید وسیع داشتن که ما سالها طول میکشه با دید حضرت امام آشنا بشیم. سالها باید بریم صحیفه امام رو بخونیم تا ببینیم امام کجا رو میدیدن. عرضم بود شما که این پای ریزی این حکومت اسلامی رو مردمی قرار دادن. مردمی سازی که ما الان میگیم مردمی سازی، اقتصاد مردمی سازی، اصل حکومت ما، حکومت اسلام ما پایش مردمی سازی بود و آوردن مردم توی صحنه. خب این فقط یه شعاف نبود، یعنی فقط یه تبلیغات نبود که آی جهانیان ببینید مثلا مردم ما میان انتخاب. خب نه، این فرایندی که اتفاق میفته، اون رأی که داده میشه، خب یه نتیجه‌ای داره. نتیجهش انتخاب یک فرد به عنوان نماینده یک حوزه، یک بخشی از جامعه است. حالا ما الان به بهانه مجلس شورای اسلامی خدمت شما هستیم و داریم با هم گفتگو میکنیم. بله، 290 نفر نماینده داریم از حوزه های مختلف که نمایندگی میکنن یک بخشی از جامعه رو، حالا به عرضم بودشان فراخور قوانین که هست. خب مردم تا اینجا عرضم بود تا وادی انتخابات وظیفه‌شون انجام میدن.
بله.
اون چیزی که بعد انجام بشه. از اون تاریخ به بعد اون نمایندگان که انتخاب میشن، حالا در هر کسوتی که قرار دارن، میبایست وظیفه اصلیشون انجام، عرضم بود شما که بررسی مطالبات مردم، همون مردمی که ایشون رو به عنوان نماینده خودشون فرستادن و عرضم بود شما انتخاب کردن.
درست.
خب این نشون میده، ببینید باز من برمیگردم به اصل انتخابات، این نشون میده که پشت این قضیه شعاف نبوده. یعنی ما عرضم بود هدف داشتیم از این موضوع. چرا؟ چون اگر قرار بود حکومت فقط بشینه و مطالبات مردم رو خودش رصد بکنه و از خودش منظر قانونی عرضم بود شما که وضع بکنه و بگه ما مشاهده کردیم این مشکل هست، خب پس این قانون رو وضع میکنیم، خب این که باز اتفاق نمیافتاد. اون مردم میدونن که چه مشکلاتی دارن و مشکلاتشون باید انعکاس پیدا بکنه به حاکمیت.
بله.
خب الان از طریق عرضم به حضور شما نماینده مجلس این اتفاق میفته در حوزه قوه مقننه. خب مطالبات بسیار است، هر کسی که پای صندوق رأی میآید به هر حال انتظاراتی داره، مطالباتی داره، چه مطالبات شخصی، مطالبات حوزه خانوادگی خودش، مشکلاتی که در پیرامون خودش هست، چه حوزه عرضم به حضور عمومی خودش تو منطقه شهر و روستا و چه حوزه ملی خودش. و عرضم بود شما که بعضن در حوزه سیاست خارجی هم مطالباتی وجود داره، فقط صرفا مطالبات شخصی نیست. خب این وظیفه اون نمایندگانی هست و اون منتخبینی هست که این آرا رو کسب کردن و میبایست بعد از این به این فکر باشن که خب این افرادی که به من رأی دادن و من رو انتخاب کردن، خب مطالبات رو شناسایی بکنن در وهله اول. تو حوزه اول بحث شناسایی هست، بحث تشخیصه، شناسایی بکنم. دوم عرضم بود شما که فرایندش و نحوه رسیدن بهش و پرداختن به موضوع رو بررسی بکنم، در نهایت منتج بکنم به یه نتیجه که بخشی از حداقل بخش از مطالبات اون مردمی که بنده رو انتخاب کردن برطرف بکنم. حالا در چه حوزه؟ حالا این حوزه شهرستانی، حوزه بخشی من دارم نگاه میکنم. حوزه ملیش خب یک متفاوت است، یه حوزه متفاوتی داریم. به هر حال مطالبات عرضم بودشون که فراگیرتری از و حوزه آیل بینون ملل هم هست که حالا خدمتون هستم.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم و توضیحات خوب شما را شنیدم و شنوندگان عزیز هم حتما استفاده کردند از بخش آغازین فرمایشات هر دو بزرگوار. من لازم میدونم در اینجای برنامه این رو اعلام بکنم که شماره پیامک 301035 و همچنین شماره تماس 162 برای عزیزان تهرانی و شهرستانی خدمتتون اعلام میشه تا پلی باشه جهت ارتباط ما و شما و همچنین راهی جهت ارائه انتقادات، پیشنهادات و نظراتتون. احیانا اگر سوالی از کارشناسان محترم برنامه داشتید در قالب پیامک سوالات خودتون رو مطرح و برای ما ارسال بدارید، ما هم حتما قول میدیم تا از کارشناسان محترم برنامه پاسخ بگیریم و به سمع شما شنوندگان محترم برسونیم. خب آیه دکتر شعبانی فرد، آیه دکتر ریاهی در خصوص مهمترین مطالبات مردم از مجلس فرمایشاتی رو ایراد فرمودن و اینکه ما در ادامه می‌خواستیم به این سوال بپردازیم که چه راهکارهایی برای تحقق این موضوع وجود داره. ببینید الان ما در آغاز راه دوره 12 مجلس هستیم و 12 دوره متوالی از این مهم گذشته. خب مردم قطعا انتظاراتی رو داشتن از مجلس که خب میتونیم بگیم که یک سرش برآورده شده و یک سرش نشده. این علتها و نقاط ضعف و قوتی که وجود داشته، حالا چه در دوره های گذشته و چه ممکنه در دوره آتی هم پیش بیاد رو میخواستم شما یه واکاوی بفرمایید و این موضوع رو به تفصیل خدمت شنوندگان
ببینید. نکته ای که بفرمایید. خواهش میکنم. در رابطه با مجلس باید گفت ما با توجه به ارکانی که در نظام جمهوری اسلامی ایران داریم، مجلس یکی از مهمترین ارکان به زعم امامین انقلاب هست. خب وزن و جایگاه مجلس رو کی تعیین میکنه؟ میگه حرمت امامزاده رو متولی در
حقیقت شرف المکانه بالمکین.
خب در دقیقاً، یعنی شما ببینید مجلس به مثابه یک ظرف میمونه.
بله.
و نمایندگان جنبه مظروف دارن. این رو حالا به لحاظ میگه در مثل مناقشه نیست.
بله.
من برای تقریبه به ذهن این عرض میکنم. حالا شما ببینید نمایندهی باید در این مجلس قرار بگیره که واجد یک سری توانمندی ها باشه، تبحر داشته باشه، دانش داشته باشه، تجربه داشته باشه.
بله.
اشراف و تسلط تو حوزه این کاری مجلس داشته باشه، قانون رو خوب بدونه.
بله.
و شناخت کافی از اختیارات مجلس. شما ببینید مجلس دو تا مسئله بسیار مهم رو به لحاظ اختیار تو این نظام اسلامی ما در حقیقت داره دنبال میکنه. یکی بحث قانونگذاریه، دوم بحث نظارته.
بله.
یعنی مجلس اینقدر قدرت داره که همین الان به راحتی رئیس جمهور رو بکشه مجلس از ایشون سوال بکنه.
بله.
و اگر مثل زمانی که بنی صدر رو شما دیدید که عدم کفایت ریاست جمهوری رو هم حتی این مجلس این توان رو و ظرفیت رو به اعتبار اینکه قانون بهش اختیار داده رو داره.
بله.
نکته بعدی نکته نظارته، یعنی ما انصافاً از نمایندگان مجلس این انتظار رو داریم که به دقت واکاوی و مطالعه دقیق در تمام امور کشور داشته باشند. یعنی یک کسی که نماینده مجلس میشه از دید مردم یک کسیه که به لحاظ نگرش راهبردی کلان کشور رو در تمام حوزه‌ها و مؤلفه های قدرت ملی و قدرت و ارزان بودشان منافع ملی اینا رو مثلا برش اشراف داره. خب حالا شما در نظر بگیرید ما نمایندگانی رو که در حقیقت مردم انتخاب کردن به قول آی دکتر حتی تو حوزه های سیاست خارجی این مجلس میتونه عزت آفرین باشه برای کشور.
بله.
اون کجا که ما به وزرایی رأی بدیم و حالا رئیس جمهور دیگه چون انتخاب مستقیم مردمه این میگیم گریزی نیست.
درست.
میتونه بنی صدرم باشه، ولی ما بعد از این که رئیس جمهور وزرا رو معرفی کرده مجلس، این مجلسه که تعیین میکنه که سکان امور یک وزارتخونه رو دست چه کسی بده.
بله.
دست کسی نده که بیاد در مجلس در پشت بالا تریبون مجلس اعلام بکنه که آمریکا یه بمب داره که اگر اونو بزنه، یا یه دکمه است که اخیراً به صورت طنز هم میگفتن که بایدن گفته فلانی ما هرچی گشتیم این دکمه رو پیدا نکردیم، بگید کجاست که ایران دیگه ما رو آسی کرده.
درست.
یعنی ببینید ما وزیر باید واقعاً به تمام معنا انقلاب اسلامی رو نمایندگی بکنه.
بس.
صرف نظر از مطالبات مردمی که قطعاً مطالبات مردم معطوف به همین گزینه هاست.
بس.
یعنی مردم انتظارشون اینه نمایندهشون جامعه عزت به تنشون بکنه. این که مثلا شما به راحتی مثلا حالا من اسم میبرم ایشون از دنیا هم رفته توی نماز جمعه ایشون اومد گفتش که آقا دیگه آمریکا دشمن ما نیست، آمریکا دیگه با ما دشمنی نمیکنه. آقا امیرالمومنین میفرمایند که وای بر خفته ای که یک بیدار به دنبالش باشه. شما هر آن که احساس کردید دشمن ندارید و به همون اندازه توان دفاعیتون رو تقلیل دادید، مطمئن باشید که آسیب پذیرید به شدت. یعنی شما ببینید تهدیداتی رو که الان ما در کشور تجربه کردیم در سنوات گذشته، هر کدوم اینها میتونست نظام‌های سیاسی متعدد رو از بین ببره، ولی به قول مارک والمر میگه جمهوری اسلامی ایران به لحاظ جهاز هاضمه به درجه از قدرت رسیده که قدرت جهاز هاضمه اون قدرت هضم تهدیدات رو به صورت ترکیبی و همه جانبه داره. اینو دشمن داره میگه، میگه خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. اینو ما نمیگیم که خودمون خودمون تعریف کنیم، اونا به این باور رسیدن. و همونطور که باز آقای دکتر در رابطه با بحث اخیر و حمله ایران به اسرائیل اشاره کردن، ببینید بازدارندگی این با همه ارکان نظام شکل میگیره. اگر مثلا شما در نظر بگیرید که دولت یه ساز بزنه، مجلس یه ساز بزنه، بعد مثلا اون قوه قضاییه، اصلا هیچ وقت نمیتونه اون تشکل و اون انسجام شکل بگیره. بله. اما شما میبینید که وقتی که تصمیم بر برخورد با اسرائیل صورت میگیره، تو این قضیه همه ارکان نظام پشتیبانی میکنن و این اتفاق زمانی میتونه برای ما بازدارنده باشه که دشمن به باورش بنشینه که قدرت ما یک قدرت به قول معروف مثلا بلوف و تظاهر به این که مثلا ما این چیزا رو داریم نیست. ما یه چشمه رو نشون دادیم که این اتفاق افتاد. الان ای حالن مطالباتی رو که خلاصه کنم عرضم رو، مردم از نمایندگان دارن در جمعی ابعاد مؤلفه‌های قدرت ملی هست.
بلد.
که یه نماینده وقتی میره تو مجلس کاری بکنه که هم معیشت، هم مسائل فرهنگی، هم مسائل اجتماعی، هم مسائل اخلاقی، هم مسائل اقتصادی، هم مسائل نظامی، همه اینها یک همافزایی ایجاد بکنه برای اینکه اقتدار نظام به حدی برسه که اون قدرت بازدارندگی رو بتونه انشالله اعمال بکنه.
انشالله. من در تکمله فرمایشات حضرت عالی حالا این رو عرض بکنم که خب ما یک شورایی داریم به نام شورای نگهبان که در حقیقت از بالا دست خب 6 نفر فقیه داره و 6 نفر حقوقدان که 6 نفرشون رو از فقیه و فقها رو رهبری انتخاب میکنن و 6 نفر حقوقدان رو قوه قضایی که رئیسشون باشند ایشون منصوب میکنن و در حقیقت نظارت بر کل ماجرا دارن، چه بر بحث انتخابات، چه بر بحث خود
همه مصوبات
و همه مصوبات. و خب الحمدلله خیالمونم راحت هستش که چه در بحث ریاست جمهوری از یک سری فیلترها افراد عبور خواهند کرد تا به مرحله انتخاب مردم برسه، و چه در بحث قوانینی که هستش، چه در بحث مصوباتی که در مجلس هم به تصویب میرسه، چه طرح هست چه لایحه، شورای محترم نگهبان نظارت دارند و این یه مقدار خیال ما رو راحت میکنه. و خب به هر حال طبق فرمایش حضرت عالی هستند کسانی که خودشون رو به اون راه بزنند و میفرماید که آن کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابد الدهر بماند. و این موضوع بوده و هست و خواهد بود و افرادی هم قطعا حضور پیدا خواهند کرد که ناخواسته یا خواسته آب در آسیای دشمن بریزند. و به هر حال نقطه ضعفی رو که به هر حال شاید در حد کوچیک باشه، در حد نقد باشه، در حد یک نصیحت باشه، انقدر بزرگ بکنن که دشمن از اون باج بخواد بگیره، بخواد خدای نکرده پوهنی بگیره. و این خب اتفاق نامیمونی هست که انشاءالله روز به روز ما به فرمایش مقام معظم رهبری ما داریم به قله نزدیک میشیم. انشاءالله این موانع، این سنگداخ ها، این خارها از پیش روی ما راحت‌تر برداشته بشه و ما انشالله به قله زودتر از زود برسیم و پیش بریم به امید خدا. خب آقای دکتر ریاحی، در خصوص راهکارهای این اتفاق مهم، در حقیقت انتخابات